این هم دو تا نیرو، یعنی نیروی نظامی داریم، نیروهای طالبان پاکستان رو داریم، بقیه اون نیرویی که در واقع من از اونها به عنوان نیروهای بینابینی اسم میکنم، اسم میبرم که عمدتا ملیگرا هستن و بی نظیر بوتو نماینده ایناست که تا اندازه زیادی به همون آمالها و آرزوهای پدرش بوتو که اعتقاد داشته که کشور پاکستان باید مثل اون زمان هندوستان یک کشور غیر متحد باشه و با آمریکا و شوروی نباشه، به این اعتقاد دارن هنوز و تعادل هم در درونشون وجود داره. یک نیروی معتدلی هستن که اکثر مردم پاکستان رو دارن، در صورتی که رهبری یعنی خانم بوتو و خانوادهش اکثرا از تشیع هستن، از اهل تشیع، ولی تمام طرفدارانشون، اکثر طرفدارانشون که اخیرا در تظاهرات ما شاهدش بودیم، در تظاهرات بزرگی که به نفش گذاشتن اومدم بیرون در زمانی که از ایشون استقبال میکردم وقتی که وارد پاکستان میشد، نشان داد که ایشون پایگاه بزرگ توده‌ای داشته. در نتیجه آمریکایی‌ها در واقع عقب نشینی کردن و اون حرکتی رو که انجام داده بودن که تشویق بکنن که بی‌نظیر بوتو بیاد ایران به پاکستان و در پاکستان با پرویز مشرف مثلا یک نوع ائتلافی بکنه و یه دولت معتدل ائتلافی غیر نظامی تشکیل بده. این با کاملا با شکست روبرو شد و خود نومحافظه‌کاران در شکست این برنامه خودشون دست داشتن، به خاطر اینکه بعد از اینکه بی‌نظیر بوتو اومد پاکستان متوجه شدن که بی‌نظیر بوتو خیلی پایگاه وسیعی توده‌ای داره و امکان داره اگر بیا سر کار کاملا با سیاست های آمریکا به ویژه در رابطه با ایران و هندوستان مخالفت بکنه. شما میدونید که در داخل هندوستان هم مخالفت های رسمی حالا شروع شده علیه رئیس نخست وزیر هندوستان که با آمریکا اون معاهده هسته‌ای رو که قراره ببندن نبندن.
بله.
و این در واقع نیروهایی که مخالف این قرارداد هستن در هندوستان خیلی قوی شدن.
بله.
و این نیروکان‌ها را، نومحافظه‌کاران را به هراس انداخت. در نتیجه حمایت خودشون از بی‌نظیر بوتو رد کردن و به مشرف در واقع همون به اصطلاح چراغ سبز رو دادن که حمله نظامی خودش رو بکنه و کرد. و خیلی خیلی مهمه که تمام نیروهایی که در عرض، یعنی تمام شخصیت ها و افرادی رو که فعالین سیاسی رو که در سه روز گذشته در پاکستان دستگیر شدن که به هزاران هزار نفر میرسن، صدها نیستن، هزاران هزار هستن و به زندان فرستادن و یا تحت مراقبت در خانه های خودشون قرار دادن، اکثر اینها، یعنی منظورم از اکثر 90% این آدم ها، این فعالین، این رهبران، هیچ کدومشون با طالبان های پاکستان نیستن. یعنی نیروهای بینابینی، نیروهای معتدل اجتماعی، نیروهای که غیر مذهبی هم با اینکه
مسلمان
ابتدایی دین از دولت اعتقاد دارن، همه اینا رو دستگیر کردن، انداخت به زندان. ولی محافظه‌کاران نوین در آمریکا میگن که نه، ما مخالف این کودتا بودیم، ما معتقد به دموکراسی هستیم، این دموکراتیک نبوده این حرکت. ولی چون ایشون، یعنی آقای پرویز مشرف، یکی از بزرگترین متحدین ما در جریان جنگ علیه تروریسم بین‌المللی، ما باید حمایت نظامی خودمون رو از ایشون قطع نکنیم، ولی نصیحتش بکنیم، بهش در واقع به مشاورت نشون بدیم، کمک بکنیم بهش که به اصطلاح دوباره برگرده، گول بده که در آینده نزدیک در پاکستان انتخابات خواهد شد.
بله کاملا. جا پاسا بناب، یک سوال اینجا مطرح میشه که با این کودتا که در واقع جمهوری اسلامی هم در صدا و سیمای پرفری و نیرنگ بازش با ملایمتی از این کودتا به نوعی در اخبارشون اینطور اعلام کردن که مشرف به علت مقابله با تروریست وضع اضطراری اعلام کرد، و از یک طرف خب نشانگر اینه که بعدشون نمیاد یک حکومت استبدادی سرکوبگر هم حتما در کنارشون باشه. ولی این کودتا چه تأثیری میتونه در روند بحث تجاوز و این قصد و عمد آمریکا در این خواست متجاوزانش به ایران میتونه باشه؟
ببینید، من اینجوری نگاه میکنم که اگر این جریان همینجوری جلو میرفت و بی نظیر بود تو که برگشته بود پاکستان، نخست وزیر پاکستان میشد، درسته؟
بله.
درسته که ایشون دو بار تا حالا نخست وزیر پاکستان بوده، یعنی اولین زن مسلمان جهانه که به اون موقعیت رسید.
بله.
از جهان اسلام. ولی برای جمهوری اسلامی یک خانومی که شیعه هست در یک کشور کاملا سنی میاد، محبوبیتی رو که داره مردم بهش رأی میدن، حزب مردمش در مجلس اکثریت رو پیدا میکنه و ایشون نخست وزیر میشه، این برای جمهوری اسلامی اصلا اعتبار نمیاره. تمام نظرگاه های جمهوری اسلامی رو در عمل در یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان نشین نفی میکنه. یعنی تمام حرفایی رو که جمهوری اسلامی زده، ما میبینیم که امروز یا محافظه‌کاران میزنن که در نمیدونم کشورهای خاورمیانه تبدیل شده بین سنی ها و هلال شیعه، این اصلا به هم میزنه. تمام این به اسلام سفتندی ها، سنابندی های کاذبی که هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم محافظه‌کاران نوین در این چند سال گذشته تبلیغ کردن که خاورمیانه به دو بخش بزرگ، یا خاورمیانه بزرگ به دو بخش بزرگ هلال شیعه و اهل تسنن تقسیم شده، این در عمل کاملا این افشا می کرد که چقدر این تقسیم بندی کاذبه و با واقعیت های عینی این جوامع موافقتی نداره، سنخیتی نداره. خب این خیلی از نظر استراتژیکی هم برای محافظه‌کاران نوین که همیشه تأکید میکنن که علت بدبختی ها در این کشورها فرهنگ سنی در مقابل فرهنگ شیعه است، یعنی جنگ شیعه و سنی است که اینها را عقب انداخته، ما نبودیم. اینها همیشه در عرض این 3400 سال گذشته سنی ها و شیعه ها در جنگ علیه هم دیگه بودن، که بخشش هم از همون جنگ تمدن ها که اینا به فلسفه جنگ تمدن ها اعتقاد دارن ناشی میشه. خب این، خب جمهوری اسلامی هم که کاملا نظرگاهش چیه؟ میگه که در واقع در ولایت فقیه شما نمیتونید سنی باشید و رئیس جمهور، شما نمیتونید سنی باشید و رئیس نخست وزیر. خب این اصلا عملا نشان میداد که در بسلا اقلا 50% دنیای اسلام که پاکستان باشه، در اونجا عملا نیروها، مردم که سنی هستن، به پرویز مشرف رأی ندادن. معتقدن که پرویز مشرف باید همین امشب در واقع استعفا بده. هم سکولارهاشون هم غیر سکولارهاشون معتقدن به این، و از طرف دیگه نیروهایی که حتی مسلمانن با پرویز مشرف نیستن. خب این چندان اعتباری برای جمهوری اسلامی از یک سو و برای نومحافظه‌کاران از سوی دیگر نداره. و این جای تعجب نیست که هم محافظه‌کاران نوین در آمریکا دست به عصا میرن، از یک طرف به مردم آمریکا میگن که ما مخالف حرکت پرویز مشرف هستیم چون این غیر دموکراتیکه، نباید کودتا بشه، ولی در عمل پشت کودتا هستن.
بله.
و ما میدونیم که آمریکا، یعنی محافظه‌کاران نوین، هیئت حاکمه آمریکا و مخصوصا بویژه محافظه‌کاران نوین، ما دیدیم که عموما حرفی که به مردم آمریکا میزنن در عمل کاملا مخالف اون حرکت میکنن. ما میدونیم که اینا میان به نمایندگان مردم میگن که رأی بدیم، مثلا سازمان مجاهدین خلق و تروریست اعلام بکنیم.
بله.
و این حرکت رو میکنن در حرف به مردم میگن دیدید ما قبول نداریم، اینها یک سازمان تروریستی است.
بله
ولی در عمل در داخل عراق اینا دست نمیزنن،
همین رو هم ازشون حمایت
میکنن.
بله همین رو هم حمایت میکنن.
بله شما اگر توجه کنید اینا اومدن چندین سال گذشته PKK رو، یعنی در واقع حزب کارگران کردستان ترکیه رو تروریست اعلام کردن.
بله
ولی امروز ما عملا میبینیم که PKK در داخل بخش کردستان عراق، یعنی شمال عراق، کردستان عراق، اینها فعالیت هایی دارن، دفتر دارن، سازمان دارن، مقر دارن، رفت آمد دارن، هم دولت اسرائیل هم دولت آمریکا که به دولت محلی و منطقه کردستان شمالی کمک میکنن، مسلما کردستان دولت منطقه کردستان شمالی هم به PKK کمک میکنه.
بله.
پس میبینید که اینها یک دو تا سازمان رو تروریست اعلام کردن ولی در عمل همکاری میکنن، مماشات میکنن، یا کمک میکنن، یا آموزش میدن. این در مورد پژاک هم سیدون پژاک در واقع شاخه حزب کارگران کردستان ترکیه است در ایران.
بله
خب پژاک حمله هایی که به مرزهای ایران انجام میده از منطقه همون شمال عراق که دست به اصطلاح دولت خودمختار کردستان عراق اتفاق میفته، یعنی در اونجا اتفاق میفته. خب در اونجا دولت آمریکا قدرت داره و دولت اسرائیل.
بله
اینا حمله هایی که میکنن در تضاد میفته با اون نظرگاهی که در داخل مجلس خودشون در اینجا در کنگره گفتن که بله سازمان یا حزب کارگران کردستان کردستان ترکیه یک سازمان در واقع تروریستیه.
بله
در عمل کمک میکنن. این که در مورد پاکستان هم اینجوریه.
بله
اینها در میان میگن که پرویز مشرف تو برو کودتا تو بکن، ولی ما در ملای عام به مردم خواهیم گفت که ما با تو مخالفیم.
بله بله
خیلی ساده من به صورت ساده اش میگم، ولی خب زندگی سیاسی نیروهای سیاسی افراد سیاسی که اینجوری نیست که مثلا طرف تلفن بزنه همینجوری که من گفتم به پرویز مشرف هم بگه.
بله
با برنامه سیاست پرویز مشرف حرکت خودش انجام داد.
کاملا درست.
و با یک حکومت نظامی بسیار بسیار دیکتاتوری رو امروز ما در پاکستان میبینیم. حالا این چه رابطی خواهد داشت با حمله به ایران؟
بله تجاوز به ایران. بله
بله شما اگر توجه کنید بالاخره تا دو ماه گذشته این اینقدر روشن نبود که آیا مثلا آمریکا اگر بخواد از افغانستان وارد ایران بشه پاکستان چه موضعی میگیره.
بله
امروز با دیکتاتوری که پرویز مشرف به وجود آورد و تمام قضات رو دستگیر کرد یا اکثرشون رو دستگیر کرد، از 12 قاضی بزرگ دادگستری دیوان عالی دادگستری پاکستان 6 نفرشون دستگیر کرد.
بله
و انداختن زندان یا تحت مراقبت. خب عملا این دیکتاتوری که به وجود اومده در نتیجه آمریکا مثل افغانستان مثل عراق مسئله نخواهد داشت که یک حرکتی بکنه علیه ایران یا به نواحی همجوار ایران و پاکستان.
بله
خب این خیلی مهمه دیگه، یعنی کمک میکنه به آمریکا، کمک میکنه در برنامهش در جهت تجاوز به هر شکلی به ایران.
بله
در آینده.
بله در حالی که همونطور که اشاره شد در جمهوری اسلامی از این به نوعی با خرسندی برخورد کرد، ولی در واقع اون نهایتاً بحث تجاوز به ایران رو نمیتونه ببینه که زمینش آماده تر داره میشه.
کاملا خب اینها از منافع خودشون نگاه میکنن، یعنی معاصرکاران نوبی، و این حرکتی رو که در پاکستان انجام دادن به برنامه اینها، به پروژه اینها کمک میکنه. از طرف دیگه دولت ایران هم به هیچ وجه برایش یک کابوسی خواهد بود اگر یک دولت سکولار به اصطلاح سکولار کاملا سکولار و بینابینی
و بعدم
در پاکستان که بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان بعد از اندونزی است بیا سر کار. این برای دولت ایران، جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی به غیر از خاری و ذلت هیچ چیزی نمیاره که یک خانمی، یک زنی که در قانون اساسی ایران میگه ما مخالف ریاست جمهوری یا نخست وزیری و از طرف یک زن هستیم. خب این در پاکستان که همسایه ایرانه در عمل میبینن که مردم ریختن به خیابونها، به نمایندگانشون رأی دادن، اکثریت و این نمایندگان در مجلس پاکستان به دست آوردن حزب مردم پاکستان و طبق قانون اساسی پاکستان حزبی که مثل انگلستان، مثل فرانسه، حزبی که اکثریت رو داره در مجلس، نخست وزیرش باید از اون حزب باشه.
بله.
این در تضاد میفته با تمام جهانبینی امتگرایی ولایت فقیه جمهوری اسلامی.
بله.
هم از یه طرف زن میاد سر کار، یک زنی که به اصطلاح روسری هم به کار میبرن که بیمده بود تو اون لباسی رو که میپوشه، این لباس برمیگرده به تاریخ هندوستان، یعنی لباس هندی اون، اون اصلا مسئله حجاب اینا نیست، یعنی یک چیزیست که تمام این خانم ایندیرا گاندی و تمام زنان هندوستان که مسلمان نیستن اونها هم از این لباس ها استفاده میکنن. پس در نتیجه این برای جمهوری اسلامی یک نوع خاری و ذلته که در کشور بزرگی مثل پاکستان که بیشتر از دو برابر جمعیت ایران جمعیت داره، یعنی 150 میلیون جمعیت داره، این کشور حالا به دست نه تنها شیعه افتاده، شیعه که اصلا اکثر مردم پاکستان سنی هستن، 80%شون 90%شون سنی هستن، البته 90%شون سنی هستن، 80%شون سنی هستن.
بله.
چون 10% بقیه مردم پاکستان هندی و ارشادت زورتون هندی و بودایی هستن.
بله.
که از همون زمانهای قدیم که پاکستان و هندوستان و بنگلادش و همین کشور با هم بودن، یک کشور هندوستان بودن، از همون زمان باقی موندن. 10%شون هندی و بودایی هستن، معابد خودشون رو در پاکستان دارن مثل خود افغانستان که داشتن، و 10% شیعه هستن، 80% سنی.
بله.
خب این با تمام تزهای ولایت فقیه و تئوکراسی ولایت فقیه در تضاد میفته
کاملا،
در عمل در تضاد میفته، نه اینکه یک نفر بیاد این نظرگاهی رو مطرح بکنه و از موضوع تئوریکی و ایدئولوژیکی اینا مثلا جمهوری اسلامی رو افشا بکنه، نه، این در عمل مردم میریزن، رأی میدن، یه خانومی میاد رئیس جمهور کشور بزرگ مسلمان نشین جهان میشه که اکثرشون سنی هستن.
بله.
این تفریق گرایی، این سکتاریزمی که رژیم جمهوری اسلامی بر اساس و بر اصلا پایگاهشونه، یعنی تمام سکتاریزمی که امروز حاکم بر جناح‌های مختلف حاکمیت در ایرانه که مثل خیلی آفتاب دیگه، مثل روز
روشنه،
اینها تفریقی گرا هستن، به سکتریزم اعتقاد دارن و در کشور خودشون هم در ایران اینو پیاده کردن در دولتی که هست. خب این با این حرکتی که مردم پاکستان انجام میدادن و میگفتن ما به بی‌نظیر بوتو رأی میدیم، نه به خاطر اینکه شیعه است، نه به خاطر اینکه سنیه، نه به خاطر اینکه مسلمانه، بلکه یک فردی است که ما فکر میکنیم که نماینده ماست، این جمهوری اسلامی رو تقریبا اقلن در پاکستان و کشورهای همجوار ایران و در داخل ایران که بی اعتبار شده بی اعتبار تر می ساخت.
کاملا درسته.
بله.
یک طرف هم جان پارس بنا بسیار غم‌انگیزه که این آقایون برای موندن در قدرت خیلی خوشحال میشن که چنین اتفاقاتی بیفته، متاسفانه نمیبینن که چگونه داره زمینه سازی تجاوز و به ایران هر روز بیشتر آمده میشه.
بیشتر آمده میشه. من در صحبتم یک اشاره کردم که چگونه جریانات پاکستان
بله.
در این یک هفته گذشته فوکوس اون تمرکز رو از روزنامه ها و از تلویزیون ها و دیگر رسانه های گروهی دست جمعی گرفته و معطوف کرده به طرف پاکستان
و جا پاسا به نام جا
معطوف کرده به طرف پاکستان بله.
در همین رابطه هم میخواستم اگر امکان داره این باز بحران و این تلاطم در ترکیه و مرز غربی ایران رو هم در این رابطه بله، اگر
بله،
میشه
بله. من میخواستم این هم اشاره میکنم که در واقع وقتی که نخست وزیر ترکیه اومدن به شهر واشنگتن روز دوشنبه اومدن و با جورج بوش ملاقات داشتن
بله.
اکثر سوال هایی که در این کنفرانس مشترک به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی که مشترک داشتن نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور آمریکا، اکثر سوال ها مربوط به پاکستان بود، اصلا راجع به ترکیه نبود
بله.
یعنی این تقییقا دقیقا نشون میده چقدر جورج بوش احساس راحتی میکرد
بله.
چون سوال هایی که از ایشون میشد و جواب هایی که ایشون میداد در رابطه با کودتای پاکستان بود، اصلا رابطه ای با ترکیه نداشت. آقای رجب طیب اردوغان هم نشسته بود کنارش و در این کنفرانس مطبوعات زیاد ایشون حرفی نداشت بزنه، چون تمام سوال هایی که مطرح میشد همشون راجع به پاکستان بود، کودتای پاکستان
بله.
عزیز مشرف ما با این شخص چه کار خواهیم کرد در آینده، بهش کمک خواهیم کرد یا نه، راجع به این مسائل بود. این که اون توجهی رو که مطبوعات جهان، رسانه‌های گروهی، نیروهای سیاسی به ترکیه معطوف کرده بودن برداشته شد، گذاشته شد روی پاکستان. ولی بحران اون بخش از خاورمیانه یعنی مرز عراق و ترکیه به همون اهمیتی که یک ماه هم گذشته هم بوده باقی مونده. امروز مردم ترکیه، مردم در خیابان ها تظاهرات میذارن که آقای اردوغان که تو نخست وزیری ما هستی و اکثریت رو در مجلس داری و مجلس به تو گفته که یک حرکت نظامی بکنید و جلو این تروریست ها را بگیرید، شما چه حرکتی انجام دادید و چرا این حرکت رو انجام میدید؟ آیا منتظر میمونید که دوباره اونا حمله بکنن و جوانان ما، سربازان ما را بکشن؟ یعنی این مردم به حرکت افتادن در ترکیه و شما میدونید که در کلیه کشورهای خاورمیانه اخیراً افرادی که رفتن اونجا و آمارگیری کردن، ترکیه محبوبیت دولت آمریکا و شخص جورج بوش در ترکیه کمتر از تمام کشورهای خاورمیانه من جمله ایران و پاکستان است. یعنی مردم ترکیه نزدیک به فقط 8% موافق حرکات آمریکا در خاورمیانه مخصوصا در رابطه با عراق و ترکیه هستند. اکثر مردم مخالف دولت آمریکا هستند. یعنی محبوبیت آمریکا به 8% در ترکیه رسیده و بعد از ترکیه هم اردن دومین کشوری است که اونجا مردم هیچ نوع احساس محبوبیتی نسبت به آمریکا ندارن
بله.
در صورتی که این کشورها 15 سال قبل، 10 سال قبل اگر بین مردم این کشورها میرفتی میبینید که درجه محبوبیت آمریکا در این دو کشور بالاتر از کشورهای پاکستان و افغانستان و ایران و عراق بود
بله.
حالا اصلا به این صورت اینجوری نیست. در نتیجه اردوغان اگر حرکتی نکنه باید قبول بکنه که در ترم آینده بلافاصله میبازه
بله.
و اکثریت میفته دست نیروهایی که سکولار هستن، چون اردوغان در واقع رهبر حزب توسعه و عدالت، یک یک حزب اسلامیه.
بله.
و رئیس جمهورشون عبدالله گل، این دوتا و آقای
بابا جان
هم که وزیر اسلام
امور خارجه،
سیاست امور خارجی ترکیه هستن، این سه نفر از رهبران بالای بالای این حزب توسعه و عدالت هستن که دولت رو در دست دارن. خب اینا میرن کنار و توسعه و عدالت اون اکثریتی رو که داره از دست میده.
بله.
به خاطر اینکه مردم در ترکیه چه اونایی که سکولار هستن و چه اونایی که سکولار نیستن معتقدن که باید ترکیه حرکتی بکنه در رابطه با PKK. این هم عرض بکنم که خود همین سازمان PKK سالها سال که رهبرش عبدالله اوجلان بود،
بله،
یک حزب به تمام معنی، یک حزب مستقل، یک حزب سرتاسری برای ترکیه بود، نه فقط برای کردستان ترکیه.
بله.
وقت و اینها به اصطلاح تمایلات سوسیالیستی، یعنی سوسیالیست بودن، کمونیست بودن این PKK. ولی زمانی که اوجلان رو گرفتن انداختن زندان، بعد از 2 سال که ایشون در زندان موند، هنوز هم در زندانه در ترکیه، PKK دستخوش تحول قرار گرفت.
بله.
و مثل دقیقاً مثل کمونه ایران که یک حزب سرتاسری بوده برای مردم کردستان، برای مردم ایران، با اندیشه های سوسیالیستی. کمونه ایران، سازمان زحمتکشان کردستان ایران، همون کمونه نیست که در دهه های 1970 1980 وجود داشته. این کمونه دستخوش تحول و تحمیل تحول قرار گرفته، در واقع تغییر بزرگی درش با دگردیسی رو بود شده، حالا به یه حزبی تبدیل شده که در کردستان عراق با امریکایی ها، با دولت محلی منطقه کردستان در واقع نه تنها همکاری میکنن بلکه آموزش میبینن.
بله.
خب این در مورد سازمان مجاهدین خلق هم فکر میکنه. آیا سازمان مجاهدین خلق همون سازمان مجاهدین خلقی که حنیف نژاد بدیع صادقان به وجود آوردن؟ نه. طب 80% تفاوت میکنه.
بله.
خب کاملا هم همینجور. عبدالله مهتدی همون عبدالله مهتدی نیست که 25 سال قبل 30 سال قبل میومد از کنفرانس جهانی، از کنفرانس جهانی مسئولین دانشجویان ایران در خارج از ایران، کتاب‌های ماوستونگ و هوشیمین و فیدل کاسترو رو می‌گرفتن و ترجمه می‌کردن به کردی. خب این آقای عبدالله مهتدی همون آقای عبدالله مهتدی است. ایشون تغییر تحول میشه گفت مسخ شده، به ضد خودش تبدیل شده.
بله.
این در مورد PKK هم صدقی میکنه. PKK 20 سال قبل که به وجود اومد یک سازمان سوسیالیستی بوده برای سرتاسر ترکیه و معتقد بود که کردستان متعلق به کردهای کردستان ترکیه است و کردهای ترکیه حق دارن به زبان مادریشون تحصیل بکنن، به زبان مادریشون شعر بگن، به زبان مادریشون کتاب منتشر بکنن، به زبان مادریشون فرهنگ خودشون رو رشد بدن، اپرا داشته باشن، موسیقی داشته باشن. این PKK همون PKK نیست، دستخوش تحول قرار گرفته و به قولی مسخ شده.
بله.
یعنی به ضد خودش تبدیل شده. این در مورد هم انسانها هم افراد. من اینو خیلی هم سر کلاس برای دانشجویان مطرح میکنم که انسانها در جامعه مثل تمام اشیا، مثل تمام پدیده‌ها دستخوش تحول قرار میگیرن و بعضی وقتا به ضد خودشون تبدیل میشن. این که خیلی جالبه که وقتی که این اتفاق میفته بعضی ها میگن آه این انسان ها از اول اینجوری بودن. نه.
بله.
آقای عبدالله مهتدی از اول اینجوری نبوده، خیلی ها از اول. من فکر نمی کنم که مسعود رضوی 30 سال قبل همان نظرگاه و همین دیدگاه هایی که امروز سازمانش مطرح میکنه داشتن. اینا تحول پیدا کردن، یعنی در واقع حتی میشه گفت که به درستی مسخ شدن به ضد خودشون تبدیل شدن.
آخر زمینه هایی داشتن جناب پارسا بنا.
بله.